الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الصائم يحرم المؤاخذة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة، إذا توقف منافرها المحللة المؤتد بها على الطهارة. تا اینجا بحث از اعیان نجسه تمام شد. این صامنه و مطلب هشتم این است که آیا اعیان متنجسه تکسب به اعیان متنجسه چه حکمی دارد؟ اگر یک لباسی نجس شد یا اگر یک آبی نجس شد، اگر یک مایعی یک روغنی نجس شد، آیا به مجرد بروز نجاست ما میتونیم بگیم که دیگه بیعش و شراعش جایز نیست، یا اینکه باید در کلام تفصیل داد؟ مرحوم شیخ در کتاب مقاصد می‌فرماید که بین اعیان متنجسه‌ای که قابلیت تطهیر دارد و اعیان متنجسه‌ای که قابلیت تطهیر ندارد باید فرق گذاشت. در اعیان متنجسه‌ای که قابلیت تطهیر نداره، اگر منافع محللش متوقف بر طهارت باشد، بین این مورد و بین اون جایی که منافع محلله متوقف بر طهارت نیست باز باید فرق گذاشت. لذا دو تا فراش برای تفصیل در کلام مرحوم شیخ وجود دارد. یک این که ببینیم آیا قابلیت تطهیر دارد یا ندارد. دوم این که اونجایی که قابلیت تطهیر ندارد، آیا منافع محللش متوقف بر طهارت هست یا متوقف بر طهارت نیست. این دو تفسیر در کلام مرحوم شیخ وجود دارد. در کلمات بزرگان قبل از مرحوم شیخ وقتی ما بررسی میکنیم، نظیر این دو تفسیر یا یکی از این دو تفصیل را ما در کلمات دیگران قبل از مرحوم شیخ هم میتونیم ملاحظه بکنیم. بعضی از عبارات رو حالا برای اینکه بحث مقداری روشن‌تر بشه بخونیم تا ببینیم که در اینجا چی باید گفت. اولا عرض کردیم که درس همیشه اون روشی که مرحوم شیخ انصاری در مقاصد دارن که اول هر فردی رو عنوان می کنن، یه مقداری برخی از فتاوای بزرگان و اعیان از فقها رو ایشون مطرح می کنه، چون بالاخره فقیه وقتی چیزی می نویسه اینطور نیست که حالا به میل خودش یک کلمه رو اضافه کنه کم بکنه. در مقام بیان حکم شرعی اینها رو با دقت آمدن بیان کردن. مرحوم علامه در کتاب تذکره در جلد اول در صفحه 466 فرمودن ما عرض له النجاسه این قبل از تطهیر صح بیعه، اگر چیزی نجاست آرز به اون شد شد از احیان متنجسه، اگر قابلیت تطهیر داره بیرش صحیحه، ولیکن اعلامشم به مشتری واجبه. که حالا این یک بحثیست که بعد اگر ما گفتیم بیرش صحیح نیست دیگه نجاری برای این بحث دوم باقی نمیمانه، اما اگر آمدیم گفتیم بیرش صحیحه اون وقت باید این مسئله مطرح میشه که آیا اعلام این که این شیء متنجس هست این آیا واجب مشتری یا واجب نیست. پس انقبل از تطهیر صح بیعه و یجب اعلام المشتری به قاضی، و ان لم یقبله کان کنجس العین، اگر قابلیت طهارت نداره مثل یک روغن مایه این که نجس شده، خب روغن مایه این که نجس شده یه قابلیت تطهیر نداره مثل نجس العین. یعنی این عبارت علامه فقط همون یکی از دو تفصیل مربوط شیخ وجود داره، دیگه مسئله توقف منافع محضره بر طهارت و عدمش مطرح نشده. در کتاب نهایه مربوط شیخ طوسی اونجا فرموده و کل طعام او شراب حمل فیه شیء من الاشربت المنظوره او شیء من المنظورات و النجاسات فان شربه و عمله و تجارتی و تکسبه و تصرفی حرام منظور، هر طعام و شرابی که از نجاسات وارد رو بشود شربش، تجارتش، تکسبش حرامه. اینجا ملاحظه میکنید که باز تفسیری داره نشده که یقبل التطهیر یا لا یقبل التطهیر، اما همین مرحوم شیخ طوسی در کتاب محسود در جلد دوم در صفحه 167 اونجا تفصیل داده فرموده و امن نجس و بل مجاوره، نجس بل مجاوره یعنی چیزی که در اثر مجاورت با عین نجس نجس میشه یعنی متنجس. فإن ما ان یکون جامدن و مایا فإن کان جامدن مثل روغن جامد، فن نجاستو ان کان سخینتن تمنع النظر الی فلا یجوز بیعه. میفرماید نجاست اگر اینقدر زیاد باشه که دیگه مانع از نظر به اون جامده، یعنی بیشتر جامد رو نجاست گرفته، قسمت قسمت های این جامد رو نجاست گرفته، لاجب رو تو بیرو. و این کاند رقیقتن اگر رقیق باشه یه یعنی خیلی کم باشه، لا هم نمون نظر یه گوشه از این روغن جامد رو گرفته، همون مانع از نظر به روغن نیست جا بزیه. و این کار ماین و این کار من ما لایت برو بلقن قبل سمن فلا یجوز بیعه. اگر مانع باشه و قابلیت طهارت با شستشو رو نداشته باشه فلا یجوز بیعه. و این کان مما لا یذکر بالقهر مثل الماء یجوز بیعه اذا طهر، اگر قابلیت طهارت با گشتن رو داره مثل خود آب، حالا یه آب مریضیه یه نجاست داخل او ریخته شده، خب این آب رو اگر مبین یا آب کر رو متصل به این بکنیم یا یه آب جاری رو متصل به این بکنیم این طهارت پیدا میکنه. البته حالا یه اختلافی در کتاب طهارت وجود داره که آیا به مجرد اتصال آب کر با این آب قلیل نجس به مجرد اتصال پاک میشه یا باید این آب کر همه اجزای این آب قلیل نجس رو بگیره بعدن پاک میشه و به مجرد اتصال پاک نمیشه. خب پس ببینیم در این عبارت مرحوم شیخ هر در کتاب مقصود باز تفصیل داده شد به این که آیا این متنجس قابلیت طهارت دارد یا قابلیت طهارت ندارد. اگر قابلیت طهارت نداشت دیگه جایز نیست دیگه مطلقا، اگر قابلیت طهارت داشت دیگه جایزه. لذا در کثیری از عبارات قبل مرحوم شیخ فقط اصل تفصیل بین این که قابلیت طهارت دارد یا قابلیت طهارت ندارد مطرحه، اما اون تفصیل دوم اونجایی که قابلیت طهارت نداره منافع محللش متوقف بر طهارت باشد یا نباشد، این رو دیگه مرحوم شیخ بر کلمات قبل شیخ مثل شیخ طوسی و اندام و اینها دیگه عنوان نفرمودن. خب این برخی از عبارات فقها. در اینجا اولین دلیلی که وجود داره در متنجسی که قابلیت طهارت نداره مثل روغن نجس، در این متنجسی که قابلیت طهارت رو نداره اگر هزار آب کر به این بگیرن خاص نمیشه، مگر اینکه خب مستحلق بشه، بعد اینکه مستحلق شد که دیگه روغن نیست. اینجا سه نفر از بزرگان، یکی ابن زهره در کتاب قنیه، اندامه در کتاب منتها، شهید ثانی در کتاب مخارج، این سه نفر ادعای اجماع کردند که متنجسی که قابلیت تطهیر را ندارد بیعش جایز نیست اجماع. آیا اجماع در مانندوفی میتونه برای ما قابل قبول باشه؟ خیر، برای اینکه ما ادله دیگری که در اینجا مطرح هست میخونیم انشاءالله، و چون ممکن است استناد مجمعین به این ادله باشه این اجماع یه اجماع تعبدی مستقل نیست، میشه یک اجماع مدرکی. پس اجماع رو باید بگذاریم کنار، کلام رو از ادله‌ای که در عبارت مقاصد ذکر شده اول شروع می‌کنیم که قاعدتاً آقایون پیش مطالعه فرمودن. خب ما در این بحث دعوه‌مون اینه اول مطالب شیخ و ادله شیخ رو در بررسی می‌کنیم، اگر دلیل اضافه‌ای هم در کلمات ذکر شده باشه اون رو هم بیان می‌کنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید که اولین دلیل در این که اگر متنجس قابلیت تطهیر نداره و منافع محللش متوقف بر طهارت، معامله رو باطله و حرامه. باز این نکته رو تذکر بدم، چون شیخ داره مقاصد محرمه رو بیان میکنه، در مقام بیان اون مقاصدی است که هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. باید ببینید چه دلیلی میاره و کدامی که از این ادله مدعا رو میتونه ثابت بکنه. اولین دلیل یه روایت نبوی بود در اول کتاب مقاصد، ان الله اذا حرم شیئا حرم حمله. خب این روایت رو ما بحث سندیش رو در سال گذشته در اوائل سال مفصل ذکر کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم بحث های سندی رو. ببینیم آیا از این روایت استفاده میشه ما نفی ان الله اذا حرم شیئا حرم سننه. بیان استدلالی است که این حرم شیئا اطلاق داره، چه شیء به اطلاق چه بلرز. شما نجس رو خوردنش حرامه، متنجس رو بگیم خوردنش حرامه، مطلب نجس به ذات خوردنش حرامه، متنجس به لعرس خوردنش حرامه. اِنَّ اللَّهِ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا شَيْئًا متنجس رو شامل میشه. حَرَّمَ سَمَنَ سَمَنش حرامه، که این رو دیگرم تکرار نمی کنم که ما چطور از این حرام سمنه میتونیم حکم تکلیفی رو و وقتی رو هر دو رو استفاده بکنیم. پس این بیان استدلاله، آیا این بیان درستیه یا خیر؟ در این جامعه استدلال چند اشکال وارد میشه. اولین اشکال که به ذهن میرسد این است که درست کلمه شیعن اطلاق داره، ولی ظاهر روایت این است که هر روشه‌ای که اون حرمت ابتداعاً به اون شیطان رو پیدا کرده باشه، یعنی اسناد تحریم بشه، یک اسناد ابتدایی و استقلالی باشه که ظهور در این داره. هر رمشه هم نفیده شید می شود که هر رمشه هم فقط شامل اعیان نجسه هست، شامل اونیست که اتداعاً حرام شده، اما دیگه شامل متنجس نمیشه. در متنجس اسناد تحریم به خود متنجس ابتداعاً و استقلالاً نیست، بلکه به نعرض. پس ما ولو بگیم شیئاً اطلاق داره، اما این حرمه ظهور در اسناد ابتدایی داره و این اسناد ابتدایی مانع از اطلاق میشه. حرمه شیئاً یعنی اونی که مستقیماً حرمت روی او آمده و عیان متنجسه مستقیماً روی او حرمت نیامده. چی فرمودید؟ قریه چرا اشنار تحریم بشه؟ شما زین از که بگید که آقا ازا ضربت شخصن، ازا ضربت شخصن، بگید این شخصن چه خود شخص میخواد باشه چه پسر شخص میخواد باشه. خود اما این ضربت شخصن اگر شما خود شخص رو بزنید، باز این زن اسناد استقلالی به پسر داده میشه؟ اینجا همین جوره نیدونم نجره است خودش ما باشیم هسته و ما باشیم خودشه اطلاق داره، اما حرمتی اسناد هم داره بود. ما میتونیم بگیم ان الله حرم المتنجس ابتداعاً، خیلی بودون تمام شد دیگه، حرم المتنجس این ظهور در اداره. حالا یه استدلال است که ما داریم می کنیم به الله خوب معبول شید استدلال کرده به این روایت. ما سند روایت نبوی رو هم هر بجاید پذیرفتیم در سال گذشته. خب این اشکال اول، اشکال دوم، که این اشکال دوم در کلمات مرحوم آقای‌پوری قدس سره روح در کتاب مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 150 آمده. ایشون می‌فرماید که این اِنَّ اذا حرمه آیا مقصود از این تحریم حرمت ذاتیه یا اهم از حرمت ذاتی و حرمت عرضیه؟ کدومی از این دوتا؟ اگر بگید مقصود از این حرمت حرمت ذاتیه، خب اعیان متنجسه شامل نمیشه، چون اعیان متنجسه حرمت ذاتی نداره، حرمت بلعرض داره. اگر بفرمایید که مقصود از این حرمت اهم از حرمت ذاتی و حرمت عرضی، اومد اشکال این است که اگر این روایت اهمه، شما چرا بین ما یقبل تطهیر و ما لا یقبل تطهیر تفصیل داره؟ روایت اطلاق داره، میگه این من لا اذا حرم شیعه، فرض کردیم که حرمه هم من از حرمت ذاتی و حرمت عرضی. خب ما یعنی فقیه باید وقتی این روایت رو این طور معنا میکنه بگوید بیع متنجس جز بیع نجس حرام. دیگه نمیتونه در بیع متنجس بین ما یقبل تطهیر و ما لا یقبل تطهیر تفصیل بده. شما چرا آمده چنین تفصیلی اصلا دادید؟ خب به نظر ما این اشکال مرحوم آقای‌پوری و شیخ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما آمدیم گفتیم یک جایی داریم متنجسیستیم یقبل تطهیر، این در حقیقت تفصیل در مسئله نیست. درست به حضر ظاهر فتوایی ما میگیم تفصیل میدیم بین اون جایی که متنجس قابلیت تطهیر داره و اون جایی که نداره، اما در حقیقت این تفصیل نیست، بلکه اون جایی که یه متنجسی قابلیت تطهیر داره موضوع عوض میشه. اگر یه متنجسی نجاستش به ادنا مناسبت و به آسان‌ترین سبب ظاهر میشه، اونجا دیگه از متنجسیت خارج میشه. و به عبارت اخرى ما باید در اعیان متنجسه با فرض بقا در تهجد که ببینیم که آیا اصلا معاملش درسته یا معاملش درست نیست. و شاید این که شیخ در نهایی تفصیل رو نداد، اما در کتاب مفصول آمد این تفصیل رو داد، وقتش همینه. لذا این اشکال که ایشون بر مرحوم شیخ کردن اشکال وارد نیست. اگر کسی آمد به حرمت اهم از حرمت ذاتی و حرمت عرضی، اینجا باید برید متنجس رو شامل میشه. در دنباره اشکال نه دیگه، چون موضوعش تو درست میشه. ببینید اِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، یعنی با فرض بقای تحریم، این ما بگیم این عین متنجس. حالا خود باریه خود مشتری به این راحتی الان یه عین متنجسیست که قابلیت تطهیر رو داره، لباسش نجس شده، لباسی نجس شده، حالا مغازه‌دار کارت فروش میخواد بفروشه، خب با یک مختصر آب بزنید و برطرف بکنه. این دیگه نمیشه گفت اصلا این از اعیان متنجس است. بحثر ابتدایی هست اما چون ظاهر میشه دیگه در اینجا اون حکم حرم شیعن صافر اشتی میشه.
این باید شامل انتراف داره به اعیان نجس است.
چرا تو؟
این
دو؟ کجا؟ 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 کج در هر دلیل خود اون دلیل رو ببینید چه میگه. ما الان داریم روایت رو معنا میکنیم، نمیتونی بریم از آیه قرآن قرآنی داریم جوری داریم که ما این کلامی که پیامبر فرموده و کلام پیامبر برای ما حجته، ان الله اذا حرم شیئا، یه ثابتی کلی داره به پیامبر بین حرمت شیء و حرمت معاملت که فقط معاملات وجود داره. ما کاری نداریم حالا در ادله دیگر قرآن چی ذکر شده، بله برای مدعا که آیا بیع اعیان متنجس حرام ایران است بعدا از قرآن دلیل میاریم، اما فعلا داریم کلام شیخ این ادله شیخ رو میخونیم. مردشون کلام رو آقای کنی هنوز کلام نشده، ایشون در دنباله فرمایششون که زمان حالا ما اگر از این اشکال قرد که حرمت اگر حرمت ذاتی باشه شامل اعیان متنجسه نیست، اگر اهم باشد وقتی برای این تفصیل وجود نداره که زمان اگر از این اشکال ما صرف نظر بکنیم. اشکال دیگری که در این دو وجود داره است که آیا مقصود از این حرمت حرمت جمیع منافع یا منافع ظاهر است یا فقط مراد خصوص حرمت العقل، کدام یکی از این دوتا؟ ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم جمیع منافع یا هر زمان آثار ظاهره او را، خب این باز شامل متنجس نمیشه چون متنجس جمعی منافع شرام نیست. شما قضایی که نجس شده میتونید بهانه بدید، به ایوانات بدید، حتی بعضی قاعد هم برای این که قضای نجس رو میشه به اطفال هم داد مانعی نداره، بارگی مختلفند اجتناب از نجس، اما شبیه میشه قضای نجس هم برودا. پس اگر مراد حرمت جمیع منافع باشه یا منافع ظاهره، خب باز این شامل متنجه نمیشه. اگر بفرمایید که این ابن الله رضا هر رم شیئن یعنی هر رم اکل اون شیئ را، که اگر باز در ذهن شریفتون باشه ما وقتی این روایت نبوی را مورد بحث قرار میدادیم اون موقع گفتیم در بعضی از نسخ و در بعضی از نقلها به جای حرم شیئا داره حرم اکل شیئه. فرمودن که اگر مقصود پیامبر از این حرم شیئا هر زمان اکل شیئن باشه، اشکال این است که بین اکل یک شیئ یعنی حرمت اکل و حرمت معامله ملازمه وجود نداره. چرا؟ بگیم اما اگر یک شیئی خوردن حرام شد ملازم بفروشه اما داره بسته اکل به مثل منافعه دیگره، اشکالی نداره و قبلا ما این رو اثبات کردیم. بله اگر یه چیزی خوردنش حرامه و فروخته شود به قصد اون اکل، اینجا این معامله هم حرام است به حرمت تکلیفیه، هم حرام است به حرمت وضعیه. اما اگر ما گفتیم یه شیئی اکلش حرامه و این میفروشه به قصد غیر اکل، اینجا ملازمه وجود نداره و این معامله حرام نیست. خب پس ببینیم یک اشکال رو ما عرض کردیم، دو اشکال مجموعاً در کلام مرحوم آقای کویی بود بر مرحوم شیخ، که از این دو اشکال ما اشکال اول رو جواب دادیم و این اشکال دومی چون وارده نتیجه این می شود ما از روایت نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه برای حرمت معامله در اعیان متنجسه نمی تونیم استفاده بکنیم. در مرحوم شیخ می فرماید که دلیل ما روایت جوامع الاسلام است که ما با نسبت به جوامع الاسلام هم مؤلف هم معلم بحث مفصلی داشتیم در سال گذشته. در اونجا آمده ماکان محرم اصل و منهیاً عنه لا یجوز بیعه ولا شراءه. اونی که محرم هست بیعش و شراءش جایز نیست. همون استدلالی که در این من لا حرم شیئاً هست در این روایت هست، همون جوابهایی که ما اونجا داریم در این روایت وجود داره و نمیشود به این روایت هم استدلال کرد. یعنی به سیفونی که شیخ میاد در مکاسه چرا بگیر ما کنیم شامل اگر آنسو نجیسه نمیشه؟ چرا واضح نشد؟ ما اصلا بگیم اصلا این روایت اینم را ازا هرمان شیعه شامل علیان خودن میشه نیست. اگر کسی آمد گفت شامل علیان خودن میشه از کردن این اشکال دومون از مارگوی همین دیگه که اگر حکم شرام شد به قصد بقیه منافع چی؟ ما قبلا گفتیم به قصد بقیه منافع درست با همین دارید میدونم خود این اشکال دومی تو به قبط خودش باقیه، درست اشکال واردیه. ولی ما اساسا میگیم اصلا این اینم لا اله الا الله شیئاً شامل احیان رو دیدن میشه نمیشه دیگه. اصلا شامل شده دیگه تضاری برای این مطلب میشه. او در روایت که هم رو بوده او در در این روایت نبوی اتن لا ازا حرم شیعن حرم سمنن اون تحریف نداره. اون تحریف در روایت که هم رو بوده کرانه از میکنیم تا دیدیم اون بحث رو جدت کنید که ما به چی میخواییم دلیل بیاریم. مدعا چیه؟ دلیل چیه؟ مدعا عرب این است که آیا بیعه اعیان متنجسه حرام است به حرمت تکلیفیه و دیلی یا نه؟ و اگر حرام است مطلقا حرام است یا باید تفصیل بدید؟ شیخ برای اون جایی که آمده به برای اون جایی که قابلیت تفسیر نداره به این راحت تمسک کرده. اشعارات خودمون گفتیم از قول مرحوم آقایگویی نرسدیم نتیجه ای شد این دلیل که ارتباطی با اعیان متنجسه نداره. این یکی دلیل و روایت دعوام الاسلام هم که شبیه همین ماکان محرم اصل و هل جواب هل استدلال هل استدلال اون هم ارتباطی نداره. باقی میمونه در کلام مرحوم شیخ انصاری دلیل سوم را ایشون تغییری که در روایت تحقق العقول آمده خود تغییر می‌فرماید دلیلی نداره، اما یک تعلیلی در اینجا آمده که اون تعلیل می‌تونه برای ما نفی دلیل باشه. این رو ببینید فردا عرض می‌کنم.